أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الغلاط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذًا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتلقى عنهم قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره اعراف را مطرح کنیم. این شب محضر مبارک دوستان عزیز تا پایان آیه 89 را مطرح کردیم. قسمت هایی بازگو شد که پیغمبر بزرگوار الهی شعیب این پیر دیر و این حکیم توانمند اون نکات بسیار لطیف و سازنده ابدی خودش رو مطرح کرد. ولا تبخس الناس اشیاءهم، هیچگاه سنگ کم به ترازوی خدمات، زحمات، کالا، اشیاء مردمان نگذارید. با حال واقعی هر امری رو در جامعه گردن نهید تا رشد و تکامل در جامعه پیش آید. هنگامی که ارزش واقعی خدمات و زحمات انسانها در جامعه دیده نشود، نتیجه اون رکود است. رکود فکری، فرهنگی، اقتصادی. اما هنگامی که هر کسی در جامعه امیدوار به یافتن بها واقعی کار و زحمت و خدمات و کالای خودش باشد، یه وفور حرکت و تلاش و یه شوق و امیدی در میان آدمیان دیده می شود. این جمله رو بشر تا ابد نیاز دارد. ولا تبخس الناس اشیاءهم، به دنبال اون فرمود فساد در زمین نکنید. خداوند مبنای زمین رو بر صلاحیت قرار داده است. یه حرکت مخالف با این صلاح در زمین فساد است و این فساد دامنگیر مفسدین خواهد شد. به عنوان ادامه مطالب که دیگه تکرار نمی کنم، عرائض رو، و در نهایت جوابی نداشتند قوم شعیب به این بزرگ مرد ارائه کنند الا اون که خشونت خودشون رو مطرح کردن و گفتن که جناب شعیب، یا دست بر میداری یا اون که بیرونت میکنیم، یا از این شهر برو، سنخیت با ما نداری، یا اون که اگر میخواهی در زیر آسمان زندگی کنی، اگر میخواهی در این شهر باشی، باید دهانت ببندی و باید این وضع رو ببینی و چیزی نگویی. و این در قاموس فکری و منطق عملی پیامبران الهی نمی گنجد. این مردان نمی توانند به بهای زیستن بهینی و حیوانی هر امری رو تحمل کنند و هر خفتی رو بر وجود خودشون هموار کنند و دهانشون ببندند و آرام گیرند. به بهای خوردن و خوابیدنی ناچیز و خسیس. لذا فرمود که ناتوکل بر خدا می کنیم و هیچگاه از موضع خودمون عقب نشینی نمی کنیم. سخن خودمون می گوییم و خداوند سبحان فتح میان ما به شما خواهد کرد و حکومت میان ما و شما می کند. این قسمت مختصر باقی موند از این ماجرا و من بازگو می کنم و دیگه نتایجی و دستاوردهایی رو از کل این پنج حکایت و تمدنی که مطرح شده است بازگو خواهد شد. من قسمت‌های بعدی این سوره که انشاءالله خواهیم گفت. فرمود و قال الملأ الذین کفروا من قومه، ادامه دادند اون ملأ یعنی همون صاحبان زر و زور و قدرتمندانی که افکار جامعه رو هدایت می کردند و منافعشون در خطر با گفتار شعیب بود، اینها ابتکار عمل رو به دست گرفتند و تهدیدات جدی رو شروع کردند و قال الملأ الذین کفروا من قومه، گفتند این ملأ کافر لئن اتبعتم شعیبا، به شما میگوییم تهدیدتون میکنیم، اینو دارن نسبت به اطرافیان شعیب و کسانی که گردون رو گرفتن مطرح میکنن، اگر تبعیت شعیب کنید انکم بزن لخاسرون، بدونید خسارت سنگینی میبینید. این یه تهدیده، این جدی داریم میگیم، بدانید که روی آرامش نخواهید دید و مشکلاتی بر در به خانه شما فرو خواهد آمد. اینها با تهدید کارشون رو به پایان رساندن و همین مرداد خداوند سبحان دیگه بیش از این مطالب اینها نمیگوید و تومار این جماعت هم چون پیشینیان بسته می شود. فأخذت امور رجفه، استراب و لرزه می آید، توفنده صاعقه این می آید، به لرزش این زمین در می آید، بانگاه این جماعت زیر و رو می شوند. رجفه اون لرزه و زلزله بسیار تکاندهنده مهیب رو می گویند. فأخذت امور رجفه فأصبحوا فی دارهم جاثمین، اینها فرصت گریختن و بیرون آمدن از منازلشون رو هم پیدا نکردند، در خانه های خودشون به زانو در آمدند. جسم به معنای بر زانو در آمدن و فرود افتادن. الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیها، این مکذبین و این کسانی که با این پیغمبر الهی این گونه رفتار کردن، کان لم یغنوا فیها، اینها جایگاه عالی داشتند، سرزمین آباد و فور. دیشب به خدمت عزیزان اشاره کردیم اینها بارانداز اقتصادی بین شمال و جنوب بودن، یه منطقی این چنینی آباد. کلمه غنا که شما غنی رو به کار میبرید از این ریشه، غنا بالمکان ای اقام و ثبت بالمکان، وقتی یه جایی مستقر میشه انسان دیگه نیازی به جای دیگر رفتن نداره، این میشه غنا بالمکان. قدیم رو هم که قدیم میگوند از همین باباست، چون حاجتی ندارد، نیازی ندارد به دیگر این سو اون سو بزنند. قرآن به زیبایی میگوید این مکذبین کأن لم یغنوا فیها، مثل این که اصلا نبودن در صفحه روزگار. خداوند اونچنان تومار ایشان رو جمع کرد که گویا کأن نکب دنیا لم تکن، مثل این که افسانه رسیده به پایان، قصه ای به پایان آمده، دفتر بسته و هیچ اثر و باقیه از این جماعت دیگه دیده نشد. کلم یغنو فیها الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، اینها وعده به خسارت می دادند، خسارت عظیم گریبانگیر این جماعت شد. و تولا عنهم، شعیب بیرون آمد، تمام شد مسئولیت او و رسالت او در این منطقه به پایان رسیده است. و قال یا قوم، اما دل این مرد می جوشد. واقعا این لذت بخش است عزیزان، هنگامی که انسان به هر حال نزدیک میشه به فکر این پیامبران، ما را کجا و تمام چون این بزرگ مردان سخن گفتن یا دل سوزاندن. اما وقتی انسان تصورش هم می کند لذت می برد. این بزرگ مرد آخرین سخنش این است، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، ای قوم من اون چه در توان داشتم و موظف به اون بودم خدا را شاهد میگیرم که به شما گفتم، حجت رو بر شما تمام کردم. و نصحت لکم، با همان معنایی که برای نصیحت گفتیم، و در این جهت من هیچ سودی یا نفعی هم برای خودم در نظر نداشتم، آنچه من گفتم تمام خیر و سود و نتیجه و فائده اون متوجه شما بود، من نه نامی خواستم از شما نه نامی طلب کردم. نصحت لکم، اما فکیف آسا علا قوم کافرین. اصی در لغت حمزه سین، اصی به معنای شدت الحزن، میگوید من الان در نهایت حزن و اندوه هم برای آنچه بر سر شما آمد. من دوست نمی داشتم شما به اینجا برسید، من دوست می داشتم شما سعادت باشید، پیروز باشید، اهل فلاح و سعادت و رستگاری باشید. یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این منطق بزرگان به نگاه انبیاء الهیست. وقتی هم که دارن دیگه می روند بارشون بستند، باز میگن ای کاش قوم ما هم با ما می آمدن، ای کاش مردمان همین راه رو پیدا می کردن. اینها هرگز سعادت و خیر رو برای خودشون، شخص خودشون، فرد خودشون، خانواده خودشون، قبیله خودشون، شهر خودشون، کشور خودشون نمیخوان. اینو برای همه بشریت میخوان سعادت و خیر را. با نهایت سوز میگوید فکیف آسا علا قوم کافرین، چگونه با چه کیفیت و خصوصیتی من چه حزنی دارم برای این قومی که متاسفانه ره به سعادت نسپردند. خب تا اینجا دیگه اون قسمت نگفته بود که دیشب مزیقه وقت و تنگی مجال نگذاشت خدمت عزیزان سخن رو به اتمام برسانم، اما بحث اصلی ما از اینجاست. امشب پنج حکایت گفته شد، بعد از این ما ششمین ماجرا داریم، یعنی می آید انشاءالله در آینده از آیات بعدی، آیات حدود صد بعد ثم بعثنا، اشاره به موسی میکنه و یه نکاتی رو که شاید بعضی از اینها در دیگر آیات قرآن نیست اینجا مطرح میکنه خداوند. اما قبل از این ماجرای پنجم و حکایت ششم یه پاراگرافی باز میشه اینجا و چهار پنج آیه بسیار لطیف و تکان دهنده رو خداوند مطرح میکنه که مثل این که اساره کار این انبیا بر اساس همین شیوه ها بوده است که اینجا دیده می شود. استمداد می جویم از خداوند سبحان که بتوانیم لطائف این آیات را در حد بضاعتمون بفهمیم. فرمود و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. ما نفرستادیم در هیچ تمدنی و در هیچ وادی و جماعتی نبی را الا هنگامی که این پیغمبر می آمد، اخذنا اهلها، هنگامی که انبیا می اومدن وارد جماعت و قوم می شدند، اونگاه اهل این قوم با بعصا و ذرا مواجه می شدند. یعنی چی؟ کلمه بعصا از ماده بعوسه می آید. بعوسه یعنی مزیقه و فشار، نوعا فشارها و مزیقه هایی که در بیرون انسان متوجه به اون می شود و دیده می شه، گرفتاری ها این چنینی بیرونی رو بعوسه و بعصا می گویند. دشواری ها و سختی های خارجی که انسان می بیند، ابتلاعات خارجی. کلمه زر را هم اگر به تنهایی بیاد همین معنا رو می دهد، اما چون کنار این کلمه قرار گرفته است، زر را به معنای این هم مزیقه سختی است، نهایت سختی های درونی، یه فشارهای درونی، ابتلاعات درونی، یه مشکلات بیرونی. هر پیغمبری که در هر قومی و جماعتی وارد می شد، یه مشکلات بیرونی و درونی، یه سختی ها و یه ابتلاعاتی در میان این قوم طبیعی است که وجود داشت و ایجاد می شد. لعلهم یضرعون، عرض کردم اینجا آیات و آیات عجیبیست که خداوند مطرح میکنن. شاید که با این صحنه هایی که این مردم میبینند، یضرعون، اینها با اون ذراعت و خضوع و خشوع در قبال خداوند سبحان برسن و متوجه به خداوند باشن. ما یه مقدمه عرض میکنم این جمله رو. خداوند سبحان در برخورد با مردم و جامعه بشری یه اصولی را به تعبیر خود قرآن، یه سنت هایی را عمل کرده است. مثل این که این سنت ها ثابت است، ولن تجد سنت الله تبدیلا، این سنت ها تبدیل هم ندارد، یعنی قوانین الهی است که اینها جاری در حق امت ها و ملت ها بوده است. اولین سنتی که پیامبران الهی از ناحیه خداوند حامل اون بودن، یعنی خداوند با حضور پیامبران این سنت رو عمل میکرد، میتوانیم اسم این سنت رو بگذاریم سنت ابتلاع و اختبار. با این جمله کوچک عرض میکنم، آدمیان به خود فرو رفتند. شما تصور بکنید یه اجتماعی و جامعه‌ای که این منقطع از خداوند سبحان است، این ارتباطی آنچنان ندارد با حضرت باری تعالی، دارد معیشت مادی خودش می کند، یه زندگی و حیات مادی دارد، از زندگی هم همین حظ و بهره های این چنینی رو ادراک کرده است و فهمیده است، مشغول عیش مادی و نعمت های خودش. پیامبران در چنین جامعه می آمدند، پدروار، معلم گونه، حبیب وار می اومدن به علاج این جامعه و اینها درمان کنند و به سوی خداوند و سبحان ببرند. سنت اولی که پیاده می شد در این جامعه این بود که برای که اینها متوجه بشند، به خود بیایند و این نگاه مادی صرف رو به زندگی بگذارند و متوجه اصل آمدنشون به دنیا و خالقشون باشن، سنت ابتلاء و اختبار خداوند سبحان جریان پیدا می کرد. من نبلغن نکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الانوال و الانفس و سمرات و بشر صابرین. این که بارها شنیدید و خواندید در کلمه مبارکه و سوره شریفه بقره هم به این زیبایی خداوند مطرح می کند، ما ابتلاء می کنیم. ببینید عزیزان، در صحنه‌های مختلف درگیری، یعنی در زیر و بمهای زندگی، افت و فرودها و فرازهای زندگی، انسان‌ها اون کمبودهای خودشون رو متوجه میشن، مقاومت و عدم مقاومت خودشون رو میفهمن، نیازهای واقعی خودشون رو درک میکنن، اونگاه از اون فضای بسته فکری به در میآیند. یه انسانی که گرفتار تنعم، رفاه، یه انسانی که فقط مادیت زندگی رو میفهمد، اگر به همین شیوه هیچ وضع زندگی رو به هم نخورد، نه غمی باشد، نه مشکلی باشد، نه افتی باشد، نه خیزی باشد، این با همون منبال زندگی کند، متوجه چی نمیشه. این انسان تو همون فضای بسته خودش زندگی میکند و مسیر خودش را میرود. این سنت خداوند نیست. خداوند برای بیدار شدن امتها و مردمان توسط انبیاء الهی سنت ابتلا را به اجرا میگذارد، یعنی مردمان درگیر پاره از مسائل میشن، یه ابتلایی، یه محک خوردنی از طریق دشواری ها، تنگناها، مضیقه ها، غم ها، شادی ها برای مردمان پیش میاد. یا این موجب میشه که انسان ها اون کبر و غرورشون رو بگذارند و اون نیازمندی و توجهشون رو به خداوند سبحان ابراز کنند، یا نه به همون منوال ادامه میدند. اگر این صحنه ها پیش آمد و انسان ها روی به بارگاه حضرت سبحان کردن، متوجه شدن که خدایا در وجود و هستی این تو هستی که حکومت کننده ای، این تو هستی که معتن نعمه هستی، عطای نعمت می کنی، می گیری، می دی، در این مشکلات فهمیدم که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، انبیاء الهی به مقصد خودشون رسیدن، حالا این جامعه رو رشدش میدن، بالا می آورن. اما اگر انبیاء آمدند، سنت خداوند اجرا شد، جامعه رفت و خیز داشت، زیر و بم داشت، اما متوجه نشد، بیدار نشد، این فاز اول سنت و این برنامه تمام میشه، خداوند سنت دیگه رو با این مردم اجرا میکنند. اگر مردم تکان خوردند، به خود آمدند، کار به اونجا رسید که قرآن میگوید حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله، رسول و اهل ایمان در این فشارها و مشکلات زندگی به خود آمدن و گفتن کی نصرت الهی میرسد. خب ببینید، ما یه مشکل داریم عزیزان، ما آدمیان، و اون اینه که نوعا نعمتها، یعنی همین مظاهر زندگی مادی، یه حالت قفلت آور برای ما دارد. به تعبیر ساده تر اگر از کنیم، ما نعمت رو در زندگی وقتی میبینیم دیر، ولی نعمت رو میبینیم، ما دست رو در آستین نمی بینیم، متاسفانه آستین رو می بینیم. ما یه قفلت این چنینی در وجودمون عارض میشه، باید یه تکانی بخوریم تا دست را در آستین ببینیم. این سنت ابتلاء است، خداوند این رو عمل می کند. اساسا در وجود انسان ها فعضا انعمنا عدد انسان اعرض و نعاب جانبه. قرآن میگه وقتی که نعمت بر انسان متوجه میشه، انسان ها خودشون رو بی‌نیاز میبینن، کافی میبینن موقعیت خودشون رو، دیگه احساس کاذبانه در وجود اینها به استقنا از بعضی از مسائل پیش میان، یعنی خودشون رو بی‌نیاز از بعضی از ارتباطات میبینن. این متاسفانه یه وهم بزرگ و یه غلط بسیار بزرگ در ذهن بشر که خودش رو بی‌نیاز میبیند گهگاه از ارتباط با خداوند سبحان. اما و ازا مسه و شر، وقتی یه مشکلی و یه فشاری برای انسان پیش میاد، فزو دعا این عریض، بعد اونگاه دیگه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اونگاه انسان ها متوجه میشن، سوز و سازی دارن، توجهی دارن، دلشون به یه مبادی قدرت متوجه میشه، به نیروهای ماورای طبیعی متوجه میشنن، اونگاه در این بین رو به خداوند سبحان میکنن و یه حالات این چنینی. در ظرف نعمت و آرامش انسان ها به تعبیر دیگر کمتر متوجه خداوند میشوند و در ظرف مشکلات و ابتلاعات اینجا بیشتر متوسل به استمداد و یاری گرفتن میشن. این یه حالت فطری در وجود انسان ها. خدا هم برای اینکه تکان بدن این وضعیت رو، این سنت اول رو اجرا میکنن، یعنی این ابتلاع و این شدت و این حدت ها در زندگی آدمیان پیش میاد. بسیار خوب متوجه میشن انسان ها، میفتن تو وادی تربیت الهی، تو دامان پیامبران. اما اگر متوجه نشدن، به خود نیامدن، ادامه آیه رو ببینید، فرمود ما ارسلنا فی قرية من نبی، ما تو هیچ تمدنی پیغمبر نفرستادیم، انا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. اینطور نبود که اگر دین اومد، پیغمبر اومد، دیگه تمام آرامش اینها رو گرفت، لذت، خوشی، رفاه، نمیدانم راحتی، دیگه هیچ مشکلی بیخی گوش اینها نیست. نه، هنوز اول عشق است، استراب نکن، تازه شروع میشه خیلی از مسائل، اون شدت ها و حدت ها، پایمردی ها، مقاومت ها، زیرو شدن ها، افت و خیز ها، اینا میاد به دنبالون. فرمود لعنهم یزرعون، اینا پیش میاد تا انسان ها اون زراعه و استکانت و اون توجه رو به خداوند سبحان پیدا کنن. اگر پیدا نکردند، ثم بدلنا مکان سیعت حسنه، اونگاه وقتی اینها متوجه نشدن، دیگه مشخص شد، به تعبیری روشن شد وضعیت اینها که اینها هیچ توجهی ندارن به خداوند سبحان، سنت عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی خداوند اون سیعه، اون فشارها رو از اینها بر میدارد. استدعا میکنم خوب توجه کن، این بحث بحث خیلی عجیبیست. خداوند اون فشارها رو از اینها بر میدارد، به جان اون حسنه می آید. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اینها دوست می دارند، یعنی موقعیت میاد، یعنی رفاه میاد، یعنی راحتی میاد. خداوند سیئه را بر می دارد، به جان اون حسنه می گذارد، حتی عفو، تا این که دیگه اینا فراموش می کنند حالات سابق را، اصلا نفت می شه اون حالات سابق، و اینها تو همین منوال خوشی و خردمی خیش یتمتعون و یاکلون، می خورند و می آشامند و دست و پا می زنند. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، بعد هم میگن اون چیزایی که ما دیدیم اینا چه طبیعی بود، در تو طبیعت اینا هست، برای همه هست، پدران ما هم بودن، اونها به همین شیوه زندگی کردن، ما هم به این شیوه زندگی میکنیم. این سنت دومه، خدا تبدیل میکند اون فشارها رو از اینها بر میدارد. از کی؟ از انسانهای دیگه، به تعبیر ما هم پیامبران از اینها مایوس شدن، به اینها دیگه به راه حقیقت پایگذار نیستن. سنت دوم اجرا میشه، اسم سنت دومتون بذارید سنت مجر، سنت امحال. بعد از اون ابتلا نوبت امحال میشه، یعنی فرصت دادن و رها کردن. برید خوش باشید، خوشباشی آغاز میشود. این سنت ادامه پیدا می کند تا اونجا که فأخذناهم بغتتن، ناگهان ناگهان، بدون این که بدانند، بنیاد این جماعت کنده می شود، به هم لایشعرون، و متوجه نمی شند چی شد، چی سرشون اومد. سه سیر رو خداوند مطرح کرد. یک، سنت ابتلا. انسان ها در ظرف ابتلاعات به خود میان، متوجه میشن، نیازشون رو به خداوند سبحان میبینن، تو که شقوص های زندگی، افت و خیز ها، اون حاجت درونی خودشون رو به مبادی قدرت میبینن، متوجه میشن که فقط اسباب مادی نیست تو زندگی کار میکنن، نه، یه اسباب دیگریست، یه قدرت برتریست در وجود که او حاکمیت بر هستی و دلها دارد. این اونج نتیجه گیری مثبت اگر این حالت پیش بیاد. اگر اینو بخوایم یک کمی نزدیکترش کنیم، یعنی از این بیان کلی آیه شریف خارجش کنیم، نه این که بخوام بگم منطبق کنیم بر فرفر، اگر بخوام یه بیان لطیفی اینطوری بگیم، ببینید عزیزان، خیلی زمین خوردن های ماست که مقدمه برخواستن ماست. خیلی از شکست های ماست که مقدمه پیروزی ها و کامیابی های بعدی ماست. چه بسا فشارها و نزیغ هاست در زندگی که اگر برای ما پیش نمی آمد ما اصلا روشت پیدا نمی کردیم. ما اگر نمی دیدیم اون سختی رو، اون پای مردی و استقامت و اون شدت در وجود ما ایجاد نمی شد، پشتکاری در ما پیش نمی اومد، اون همت پیش نمی آد. اساسا بپذیرید این بزرگان دارن که مقدمه تمام اختراعات و اکتشافات و دستیافتن به خیلی از مسائلی که بشر بوده از حاجت بوده است. بشر داشته حاجت بوده، یعنی خود این حاجت ها و مزیقه ها موجب شده است که انسان ها در تکاپو افتادن تا یه خلاصی بیابند، یه راهی پیدا کنند و این زمینه رشد و تکامل میان انسان ها شده است و رسیدن به موفقیت ها. سنت ابتلاء الهی چنین کاری رو با انسان انجام میدهد. سنت دوم این شد بسیار خوب، به خود نمی آیید، نیازی به خداوند نمی بینید، خداوند هم به شما کاری ندارد، برید زندگی خودتون بکنید، برید با همین سطح معیشت زندگی مادی خوش باشید. این سنت امهال. اما این امهال و مهلت دادن طبیعتا فرصت محدودی است، این پایدار نیست. به دنبال اون سنت سوم استدراج، نام این سومی استدراج است. استدراج هم من حیث و لا یعلمون، از جا برمی کنیم ایشان را به گونه ای که هیچ خود گمان نمی کنن. فرمود فرخزنا هم بغتتن و هم لا یشعرون. تمام این برنامه و پروگرامی که اینجا می بینید در ماجراهای قبلی اجرا شد. در تمام پنج کایت قبلی خداوند سبحان این مسائل رو اجرا کرد. انبیا اومدن، ابتلاعات اومد، امتحانها اومد، اختبارها اومد، جواب ندادن، رها شدن به سوی خود یک بار فأخذت هم الرجفه. اونگاه زلزله الهی آمد، اونگاه توفنده عذاب خداوند آمد و بنیاد این جماعت رو از میان کند. خب حالا این سه سنت رو گفت، به اون اوج و قله این بحث خداوند اشاره می کند. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل قرى و تمدن ها و مردمان ایمان می آوردند و تقوای الهی را می گزیدند، لفتحنا علیهم، فتح باز کردن، ما باز می کردیم بر ایشان درب برکات را از آسمان و زمین. اگر اینها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات و وفور می کرد بر ایشان، آسمان درب رحمت را می گشود، زمین پایبست آن باز می شد و برکات آن بیرون می آمد. ولیکن کذبوا، اگر این طور نبود و تکذیب کردن، فأخذناهم بما کانوا یکسبون، اینها گرفتار آنی شدن که خود ایشان عمل کردن. این آیه با دو قدری جدیتر خدمت عزیزان بحثش کنید. فرمود ولو ان اهل القرى، اگر اهل تمدنها و قرا آمنوا و تقوا، ایمان و تقوا می آوردن. اولا عرض کنم که این بحث منو داره خداوند در نتیجه ماجراهای قبل مطرح میکنه به شکل فعل ماضی، اون فرقی نمیکنه. یعنی این آیه خطاب زنده و فعلی و نو داره، الان مخاطب اون همه ما انسان ها هستیم، هیچ تفاوتی ندارد. اگر انسان ها ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، آسمان برکات خودش رو برای اینها باز میکند و زمین هم برکات خودش رو به اینها نشان میدهد. خیلی سوال داره این آیه شریفه و خیلی مطلب تو ذهن ما میاره. بذار لازم من دو سه تا نکته رو پیرامون این آیه بگم که بحث هم لطافت بهتری داشته باشه، هم ساده تر و سهل تر باشه. یه زمانی توفیق بودم از خدمت دوستان بنده یه اصلی رو مطرح کردم و اون اصل اینه که خداوند سبحان کتاب تکوین و کتاب تشریع رو مرتبط و هماهنگ با هم آفریده است. یعنی طبیعت، آسمان، زمین، باد، باران، مواهب مادی وجود، اینها نظام طبیعی عالمند. این نظام طبیعی عالم نازمی دارد که نظام قانونی و نظام تشریعی و حقوقی عالم هم همون ناظم آن است. یعنی خدای طبیعت خدای شریعت است، خدای جان خدای جهان است، خدای دین خدای طبیعت است. اون خدایی که وجود و طبیعت را آفریده است شریعت را نازل کرده است و این دو یه نویسنده دارند و یه ارتباط تنگاتنگی بین اینها دیده می شود. نظام طبیعی عالم با نظام تشریعی عالم بیگانه نیست، اینها ارتباط ویژه‌ای با هم دارند. عزیزان در پاره‌ای از آیات قرآن می بینید ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، آشکار می شود فساد در زمین به ما کسبت عید الناس به سبب اون چه آدمیان عمل می کنند. یعنی می بینید شما فساد در آسمان و زمین اسناد به اعمال ما داده می شه، عمل کرده ما در آسمان و زمین نقش دارد، در قوانین آسمان و زمین نقش دارد، قوانین طبیعی رو تحت شعاع قرار می دهد. آسمان و زمین اسناد به اعمال ما داده می شه، عمل کرده ما در آسمان و زمین نقش دارد، در قوانین آسمان و زمین نقش دارد، قوانین طبیعی رو تحت شعاع قرار می دهد. اگر بخوایم اینو کامل ترش بکنیم، شما تصور کنید مجموعه جهان که ما تو این دنیا و جهان هستیم، یکی از اعضای این مجموعه ایم، یه پیکره واحد است و یه قوانین و یه نظم واحد در اون حاکم است. همینطور که در بدن شما یه به اصطلاح مجموعه اید که هر عضوی از این مجموعه اگر دچار خلل باشد بقیه اعضا هم تحت شعاع قرار میگیرند. اگر شما گوارشتون دچار مشکل بشه این کم کم به دستگاه تنفستون گردش خونتون تأثیر میذارد. اگر احیانا در نمیدارم گردش خون شما مشکل باشد به سلسله اعصابتون هم تأثیر میذارد. تمام این دستگاه ها به گونه ایست که مرتبط با یک دیگرن. این جهان آفرینش با این عظمت که میبینید عزیزان یه مجموعه است. خلل و نقص در یه جای اون به بقیه اجزامان هم اثر میگذارد و تسلی میکند. فساد در یک جا موجب تأثیرگذاری در بقیه قسمت ها هم میشود. در پاره از آیات قرآن میگد ولو تبع الحق احواهم، یا رسول الله اگر حق بخواد تابع میل بعضی ها باشد، یعنی حق بیاد معیارش فرق باشه و میل و دل و هوای نفس مردمان. حق یعنی چی؟ یعنی شریعت، یعنی قوانین الهی. اگر قوانین الهی مطابق میل مردم تدوین بشه، هرچی مردم دلشون خواست همین قانون بشه، امروز میگن این حلال بگن حلال، بگن فردا این ممنوع بگن ممنوع. ولو تبع الحق احواهم لفسدت السماوات والارض، آسمان و زمین فاسد میشه. میبینید چه امری رو داره خداوند مطرح میکنه؟ اگر حق بخواد تابع میل باشه، تابع هوای نفس باشد، آسمان و زمین از میان برد. چه ربطی وجود دارد؟ عجیب است. مثل این که ارتباط خیلی بالاتر از این است که ما فکر کنیم و ما تصور آن بکنیم. در جای دیگر میبینید در قرآن کریم هنگامی که نوح پیامبر سخن با قوم میگوید، ای قوم بازگردید به سوی خداوند سبحان، فقل تستغفروا ربکم، من به شما میگم استغفار کنید و رجوع به سوی خدا کنید، به شما وعده میکنم خدای شما غفار است، انه کان غفارا، اگر شما برگردید به سوی خداوند یرسل السماء علیکم مدرارا، بعد میبینید باران رحمت خداوند بر شما فرو میبارد. نوح بین استغفار و بین باران یه پیوند تنگاتنگ میبیند، یه رابطه عجیبی میبیند جناب نوح، و از این باب مردم رو دعوت میکنه. ولو یه قدری بحث مشکله اما ناگزیرم من این رو، نمیشه به سادگی از کنار این مطلب گذشت. در مجموعه آیات کریمه قرآن کریم چنین استفاده میکنیم که بین اعمال آدمیان و مجموعه طبیعتی ارتباط تنگاتنگ است عزیزان. یعنی اعمال ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آنچه بر سر شما آدمیان می آید نیست الا بازتاب ایدی شما و دستهای شما، این رفتار شماست که به سوی شما بازتاب می کند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تغییرات پیرامون شما رو شما رقم میزنید، اعمال شماست که موجب تغییر در طبیعت میشه. عجیبه واقعا مسئله. من برای اینکه مقداری هم سبکتر باشد سخن و هم لطافت بیشتر و نورانیت بیشتری پیدا کند، استمداد میجویم از کلمات زبات مقدسه محمد آدم. قبل از این که استناد کنم میخوام به کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه استناد کنم. این جمله رو ببینید، از نشانه های اون حکومتی که دلها در انتظار اوست، از نشانه های بارز و ویژگی های ممتاز حکومت وجود و مقدس حضرت ولیعصر اینه که تو دعا میگید و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. از نتایج حکومت جهانی امام زمان به معنای واقعی اون احیاء العباد و عمران البلاد است. دقت فرمود، احیاء العباد یعنی زنده کردن انسان ها به معنای واقعی. انسان ها زنده اند، یعنی اون حیات واقعی رو به جامعه بشری دادن. و عمران بلاد یعنی آبادانی عمیق زمین. در نشانه ها و حکومت امام زمان آن است عزیزان که زمین ذخایر خودش رو رو می کند، یعنی منابع زمین رو میشه، یعنی انسان ها به انرژی های بسیار عالی دست پیدا می کنند، به منابع غذایی فوق العاده دست پیدا می کنند. از آسمان نمیاد، تو همین زمین است اینا دست پیدا می کنند. برکات جوی فراوان می شود در حکومت امام زمان. رشد فکری انسان ها 40 برابر می شود. استعدادها شکوفا می شه. چرا؟ چون اونجا مانیفست حکومت امام زمان چیزی نیست جز ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. چون معیار حکومت ایمان و تقواست. هنگامی که حاکمیت حکومت مردم تقوایی زندگی میکنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اونگاه خداوند سبحان برکاتش رو برای آدمیان و انسان ها رو میکنه. این اصل در کلام الهی که بین این طبیعت بیکران الهی و بین رفتار آدمیان، اعمال آدمیان، یه ارتباطات ظریفی. حالا ما گاهی گوشهایی از این رو میفهمیم، گاهی گوشهایی از این رو نمیفهمیم. حالا من یه تکه از کلام امیرالمومنین رو خدمت عزیزان بگم تا قسمت‌های بعدی سخن رو انشاءالله تکمیل خواهیم کرد. خطبه 143 در نهج البلاغه امام، شاید روی زمانی به مناسبت دیگری گفته باشم، خطبه به اصطلاح در نماز باران به استسقا، صلات الاستسقا است. اوضاع بسیار شدید است. امیرالمؤمنین مردمان رو جمع کردن، میخوان برای نماز باران برن، یه خطبه ای رو میخواند امام علی. یه گوشه از این خطبه اینه: علاوه ان الارض التي تقلكم، دقت بفرمایید مردم، این زمینی که شما روی اون قرار دادید و سما التي تظلكم، این آسمانی که به شما، زمینی که به شما قرار داده و آسمانی که شما رو زیر سخت خودش حفظتون کرده از بلاها، مطیعتان لربکم، اینا مطیع خدای شما هستن نه مطیع شما، مطیعتان لربکم، و ما اصبح تا تجودان لکم به برکتهما توجعن لکم، اینها نمیچرخن و نمیگردن که دلشون برای شما سوخته باشد. ولا زلفتن الیکم، نه اینکه به شما خیلی پیوند و ارتباط و محبت داشته باشن. ولا لخیرن ترجوانی منکم، نه اینکه این آسمان زمین سودی از شما بخوان ببینن که دارن میگردند و میچرخند. ولکن امرتا به منافعکم، آسمان و زمین مأمورند از ناحیه خداوند که در مجرای منافع شما حرکت کنند و بچرخند. فاطاعتا و اینا مطیع خدا هند. و اقیمتا علی حدود مصالحکم، و اینا بر اساس مصالح شما برقرار شدند. فقامتا، خداوند برقرارشون کرد، اینا هم برقرار شدند. پس مجموعه آسمان و زمین و قوانینش مطیع امر جنابش، عناصر ارکان فلکس قاعده لطف اوست در جریان. حالا اینو که میگد امام، اول خطبه این بود، بعد میگد ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنقص الثمرات. خداوند مبتلا می کند بندگانش را به اعمال سیئه و زشت بنابسن به کاستن این ثمرات زمین آسمان و زمین مطیع. وقتی اینا سیئه می کنند، همون خدایی که آسمان و زمین را هم کرده است دستور میده که اینا برکاتش رو چکار کنند؟ کم کنند، نقص ثمرات. دستور میده که اینها برکات رو کم و حبس البرکات و برکاتشون حبس و اغلاق خزائن الخیرات کلید میشود در خیلی از خزینه های زمین و آسمان تا یک کلید داری بیاد این رو باز کند. لیتوب تائبان، تا انسان ها به خود بیایند برگردند به سوی خداوند و یقلع مقلعان، یه اقلاعی بکنن بکنند و یه تذکر و متذکرون، عهد تذکر به خدایم و یزدجر و مزدجرون، بازگردن. و قد جعل الله سبحانه و خداوند سبحان قرار داده است الاستغفاره سببا لدرور رزق. خدا استغفار و بازگشت به سوی خودش رو سببی قرار داده است برای ریزش باران رحمت و برکات روزی و رزق وافر خود بر بندگان. فقال سبحانه، بعد همون آیهی که خوندم خدمتون، امام میفرمند و خدا در قرآن گفت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. خدا فرمود استغفار کنید، برگردید به سوی او، او غفار است. آسمان رو بر سر شما منظم می کند و کمکتون می کند به مال نافع و فرزند نافع، مددتون می کند به مال و بنون و یجعل لکم جنات و یجعل لکم. بعد امام می فرماید، امیر المؤمنین می فرماید فرحم الله عمرن، خدای رحمت کند اون انسانی را که استقبل توبته، برگردد به سوی خدا، روی کند به سوی رجوع الله و استقال خطیعته و بخره برگرده پس بگیرد اشتباهاتش را و بادر منیته و بشتابد به سوی اون چه در پیش دارد، آماده و مهیا و پذیرا باشد. ادامه دارد دیگه، من به ادامه بحث کاری ندارم این قسمت رو. ببینید امیرالمومنین دارن اینو مطرح میکنند عزیزان، و این چیست؟ این همان ارتباط طبیعت و شریعت است که در زبان امام علی علیه السلام دیده میشه. یه حدیث دیگه هم میگم، من این حدیثی رو چند شب قبل خوندم خدمت عزیزان در مورد اون پنج مسئله که دوستان بعد از بس سوال میکردن، از کردیم آثار کیلو به اصطلاح میزان وقتی رعایت نمیشه، پیمان های اقتصادی چی میشه؟ میشه تورم به تعبیر حدیث. آثار عرض به خدمتون فحشای علنی و افتخار کردن به فحشا رو اشاره کردیم خدمت عزیزان، به هر حال پاری از بیپیمانی ها و بیقراردادی ها میشه. قضاوت در اون حدیث بود، خیانت در امانت بود، عدم وفای به عهد بود. حالا یه حدیثی مطابق اونه بسیار زیباست، این هم بگم خدمت عزیزان و جنبندی کنم بحث رو. ما ظهر القلول فی قوم قلول، ما ظهر القلول فی قوم یعنی خیانت، یعنی خیانت. ما ظهر القلول فی قوم الا القلا فی قلوبهم الرعب. وقتی توی جامعه خیانت زیاد میشه، مردم امنیت درونی ندارن دیگه. خدا کاری میکند که امنیت روانی تو اون جامعه دوچاره خلل میشه، مشکلات روانی بین مردم زیاد میشه، زیاد دنبال روان پزشک و روانکاو میدوند وقتی خیانت تو جامعه زیاد میشه. ولا فش الزنا فی قوم، وقتی زنا در میانه جامعه زیاد میشه، آشکار میشه، نمیشود الا ما فش الزنا فی قوم الا کسر فیهم الموت. یه مرگ های عجیب ناگهانی یک باره سنین جوانی در بینشون زیاد میشه. ولا نقص قوم المکیال والمیزان، پیمان های اقتصادی اگر در میان یه قومی اینها درست نباشه، وفای به پیمان اقتصادی، حق مردم رو درست ندن در بدبستان اقتصادیشون، پیش نمیاد الا قطع الله عنهم الرزق، الا اینکه روزی اینها و رزق اینها کم میشه، مشکلات اقتصادیشون بیشتر میشه، بیشتر گریبانگیریشون میشه بر مشکلات. و لا حکم قوم به غیر حق، دستگاه قضایی اگر در جامعه فاسد باشد و قضات به فساد و ناحق حکم کنند، اگر چنین شود الا فشا فیه من دم، قتل تو اون جامعه زیاد میشه، خونریزی تو اون جامعه زیاد میشه با فساد دستگاه قضایی و بی‌عدالتی در دستگاه قضایی. ولا فتر قوم بالعهد، فتر شکستن، ولا فتر قوم بالعهد الا سلط الله علیهم العدو، وقتی جامعه پیمان شکن شدند دشمن برشون مسلط میشه، دشمن بر اینها سیطره پیدا میکنه و مسلط میشه. چون ترازوی تو کج بود و دقا راز، چون جوی ترازوی جزا. حکایت این میشه. این پنج مسئله که میبینید پیرو همین تفسیر ماده، همین بحثیست که عرض میکنم خدمت عزیزم، یعنی ارتباط بین تکوین و تشریع. یه زمانی حدیث رو میگفتم خدمت دوستان، اون صحیحه عبی والله شیخ انصاری در مقاصد میگوید، بزرگان دیگر این حدیث مفصل دارن، ماجراییست استقامت طول بکشه حدیث رو بگیم تا اون آخر حدیث که وجود مقدس امام صادق وقتی شنیدن فتوای ابو حنیفه رو که گفته از خب حالا که تو سه روزه اجاره کردی، حالا 15 روز طول کشیده دستت بوده، اگر این بین این سه روز تا 15 روز 12 روز این شطوری که تو اجاره کردی از بین میرفت، آیا تو سه روزه اجاره کرده بودی یه حق نداشتی نگهداری؟ پس بنابراین اگر تلف میشد بود کل پولش تو میدادی. خب حالا به ازای این که بود زمان و تاوان این 12 روز بعد از سه روزه اجاره مال تو میبود، پس منفعت چم مال تو هیچ پولم نمیخواد بدی. این فتوای ابو حنیفه بود بین اختلاف اون دو نفر، بنگاه تاوانی اشترداران و اون کسی که حدود گرفته بود از این شطور کرایه کرده. وقتی که اومد خدمت وجود مقدس امام صادق صورت مسئله رو گفت، پرونده رو واخوانی کردن امام و دیدن فتوا و حکم ابو حنیفه را، فهمدن لمثل هذه القضاء منعت السماء و قطرها و الارض و برکاتها، وقتی این طور حکم از دستگاه قضایی صادر بشه آسمان برکاتش رو منع میکنه، زمین برکاتش رو منع میکنه. توجه فرمودید؟ این میشه ارتباط تکوین و تشریع. ولو ان اهل القرى، اگر مردم ایمان بیارند و تقوا داشته باشند، خدا این برکات زمین و آسمان رو برای چی میخواد؟ برای همینا میخواد. لفتحنا علیهم برکات، خدا میگشاید درب برکات رو، من از سماء و الارض، از آسمان و زمین بر اینها میبارد و اینها متنعم به نعمتهای الهی میشند. اما نمیکنند، انسانها گرفتار آن میشن. بعد فکر این میکنن، حالا ببینید الان جامعه امروز بشری، یکی از معضلاتی که جامعه امروز بشری دارد عزیزان، حالا نمیگیم همه جوامع، اما خیلی از جوامع دارن، کسی بیا جامعه دارن، محورگرایی مادیست، یعنی محوریت نظام فکری مادیست. اینها به جای اون که ریشه های مشکلات خودشون رو بیابند و بدونن از کجا این مشکلات رو جامعه بشری پیش میاد، از کجا سندروم تنفسی پیش میاد که از این طرف دنیا از هنگ کنگ میگیرد، اون طرف دنیا ایالات متحده رو میگیرد، و چطور این پیش میاد، یه مرتبه اینا از کجا میاد این بیماری های این چنینی، به جای اون که ریشه رو پیدا کنند میان مقابله مادی با این اسباب میکنن، فقط خیال میکنن موفقن. ما حالی که ما خودمون هم از همین اسبابیم، اراده ما نمیتواند حاکم بر اراده سبب آفرین باشه، و الله من ورائهم محیط. بشر خیال میکنه با دانش خودش، با مقداری که خداوند به او علم داده است، میتواند قوانین الهی رو تحت شعاع قرار بده. میاد به جای اون که اصل برنامه رو ببیند، ببینید این برنامه رو کی داده داره اجرا میشه، میاد این گوشه های این خلل های کناری خیال میکنه با این شیوه میتواند اصل نظام و برنامه رو به دست بیاره. نه، باید اصلا این اصل این برنامه رو در برنامه نویس کی بوده، کی این برنامه کامپیوتری داده است، چین رو داره اجرا میکنن. اگر اون نقشه برنامه به دست بیاد کار درست میشه، نه این گوشه کنارها. این مشکل امروز بشریست عزیزان، که دنبال مبارزه با جزئی نگریست، اما اون نگاه کلی و برنامه های دقیق و سبب آفرین خلقت رو غفلت میکنه، لذا گرفتار میشه بشر. فرمود اگر آدمیان ایمان بیاورند و تقوا بگزینند، خداوند برکات خودش رو از آن بندگانش میکند و نعمت ها رو متوجه اینها میکند. خب تا اینجا بحث روشن. فقط من برای که نمونه برای فردا شب، یه شبهه رو ممکنه در ذهن عزیزان باشه جواب بدم و بقیه بحث رو بگذاریم انشاءالله برای فردا شب. و اون اینه که میگید ممکنه الان تو ذهن بعضی از دوستان جوان و نوجوان من این پیش بیاد، خدا میگه اگر ایمان بیارید و تقوا داشته باشیم برکات از آسمان و زمین میبارن. یه تمدن‌های جوامع کشورهای مردمانی هستن که نه ایمان درستی دارن به نظر ما مثلا، نه تقوای درستی دارن، اما مثل این که برکات هم زیاد دارن، مثل این که برکات هم براشون زیاد هست. همچین ممکنه یه تداعی اینطوری تو ذهن بکنن، آه فلان جا میشنوید نمیدونم پول پخش میکنن، نمیدونم فلان جا از آسمان چی میبارد. ممکنه چنین ذهنیت هایی برای بعضیامون بیاد. این عرض میکنم در پاسخ این ابهام و این نکتهی که ممکن است توارد به ذهن بکند، ولو ان اهل القرى، خداوند یه جمله شرطی رو دارد میگه که تخلف ندارد، هم مانه است و به اصطلاح هم منعکس هم مترده. این اصلا امکان نداره تخلف از این شرطی رو خداوند مطرح میکنه. پس بدونید اگر شما میبینید یه تمدن یه کشوری احساس میکنید که اینها وفول بهتری دارند، اولا این برکات آسمان و زمین نیست، این گشوده شدن در برکات آسمان و زمین نیست. اگر کسی زیر برکات آسمان و زمین قرار بگیرد، دیگه اون جامعه نه جرمه، نه جنایت، نه یک دقیقه آدم کشته میشه. نه اشتباه کردم، کمتر از یک دقیقه در بعض از جوامع، ثانیه آدم کشته میشوند. نه آمار جرم و جنایت رو میپوشانند، پنهان میکنند که کسی نفهمد، امنیت اجتماعیشون رو به هم نزنند، سکیوریتی به هم نخورد. اگر برکات از آسمان و زمین بیاد که این حرفا نیست، اگر برکات از آسمان و زمین بیاد که نیاز نیست که نیم تریلیارد دلار در سال بودجه نظامی بکنن که بره مملکت شو، نیاز به این نمیشه که. اگر برکات از آسمان و زمین بیاید که خیلی از معضلات و ابتلاعات روانی گریبانگیر جوامع نمیشود، پس برکات از آسمان و زمین نیست. خب ممکنه در یه قسمت‌های حقا یه رفاه اجتماعی حاصل بشه و اینم سنت خداست. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، ببینید عزیزان خداوند سبحان چنین سنتی رو دارد، همین خدایی که دارد این حکم مطرح میکنند. اگر انسانها بر اساس اصل تلاش و کوشش، که اینها دستاورد ایمان است و لیس للانسان الا ما سعى، اگر آدمیان کوشش و توان جدی در امر معیشت و اقتصاد خودشون داشته باشند، خداوند هیچ منعی در رسیدن به ثمر نمیکنه براشون، دستاوردشون رو میگیرند، بهره رو به مقدار تلاششون میبرند. اگر در یه جامعه قوانین عادلانه برخورد اقتصادی حاکم باشه، هر کسی به حقش برسد در اون جامعه، بدون این رشد اقتصادی به دنبالش میاد. اگر در یه جامعه مبنای تولید بر اساس کیفیت بود، یعنی هر کسی موظف بود از تولید خودش دفاع کنه و عملش رو صالحانه عرضه کنه، مسلم این جامعه رشد اقتصادی پیدا میکنه. میخواهد یهودی باشد، مسیحی باشد، مسلمان باشد، فرقی نمی کنه. اینا قاطی دو تا چهار تای الهی است، قوانی است که خداوند بر همه بشر وضع کرده است. حالا اگر این جامعه در این حدا نباشه، یعنی فقط در ابعاد مادی زندگیش این محاسبات نداشته باشه، اگر این عمل من عمل صالحا من ذکر نونسا، اگر این عمل در کنار ایمان باشد و فقط نگاهش نگاه سوداوری مادی نباشد، یعنی آمنو و تقو باشد، اونگاه برکات الهی را اصلا نمیتوان سنجید و حساب کرد و معیار اون به دست نمیاد. یعنی اون جامعه‌ای که بر اساس ایمان و تقوا واقعا تلاش و کوشش اقتصادی میکنند اونچنان بر سر او میبارد و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک میشه، دیگه اون چیز دیگری میشه. اونگاه نمیتوان مقیاسی برای رشد و سعادت و توفیق و موفقیت و زندگی خوب اون مردم در نظر گرفت. شما ببینید عزیزان، ما مسلمانان، ما مخاطبان این قرآن، چند درصدمون این آیات گوشمونه؟ ما چند درصدمون ایمان و تقوا داریم؟ بنده خودم رو عرض میکنم، اسم رو کنار بگذاریم، شعار رو هم بذاریم کنار، در مقام عمل ما مسلمانان چه مقدار مؤمن به آیات الهی هستیم؟ یعنی 1,350,000,000 مسلمان رو عرض میکنم، ما چقدر مؤمن به آیات الهی و چقدر متقیم؟ یعنی معیار تقوایی در جامعه 1,350,000,000 مسلمان های دنیا چقدر حاکمه؟ چقدر چون بر اساس تقوا زندگی میکنن؟ هر مقداری که بر اساس تقوا زندگی کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، وعده خداوند هیچ تخلفی ندارد. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، وعده های خداوند تقوا و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، اعتصام به خداست تقوا. و اعتصمو به حبل الله است، چسبیدن به حبل الهی است و حبل خدا کلام خداست و سنت و فطرت نبی مکرم است. اگر مسلمان ها چسبیدن این دو رو گرفتند بعد چی میشه؟ لفتحنا علیهم برکات. اما اگر هر گروهی از مسلمان ها ساز خودشون بزنه، هر کدام سوی خودشون رو رفتند، اگر هر کدام خیال خودشون رو کردند، بعد برکات که نمی آید نقمات هم می آید. یا بسره، الله اکبر، مشکل برای من گفتن خدا می داند. یا بسره فویل لک یا بسره، وای بر تو ای بسره، انتظارک در آن زمان، من جیشن من نقم الله، از لشکری که میتابد بر تو و نقمت بر تو میآید. بسره لا رحجله و لا حس، بر تو آتشی میبارد که نه صدایی دارد و نه غبار آن آنچنان دیده میشود. سیبتلا اهلک بالموت الاحمر و الجوع الاقبر، و بعد اهل تو ای بسره با مرگ سرخ با بدنهای تک تک می میرند و گرسنگی و فقر و مرگ اونها یا به اون مرگ است یا به فقر است و یا به گرسنگی. و آن چی داره میگه؟ چیه؟ من یک خطی که گفتم خدمت عزیزان، خطبه 102 نهج البلاغه امیر المومنین، برید قبلش بخونید ببینید امام چی داره میگه. ویلون لکه یا بسره، داره بسره رو مطرح میکنه. بمب‌های بدون صدا، بمب‌های بدون آتش، مرگ سرخ. پناه به خداوند سبحان میبریم. خدایا به عظمت قرآن دلهای مرده ما رو بیدار و زنده بگردان. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردان. توفیق ایمان و تقوا واقعی به همه ما عنایت بفرما. پروردگار مهربان، ما رو قدردان نعمت کلامت و اطرت نبیت قرار بده. صلوات نات بفرما. خداوند سبحان دشمنان اسلام رو سرکوب و ذلیل و خوار بگرداند و به مسلمانان غیرت دینی، تقوای دینی، محبت ایمانی و اسلامی عنایت بفرماید. خب بس از خدمت عزیزان انشاءالله ادامه بحث رو. افعلن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون. آیا چه امنیتی دارند انسان ها که شب بخوابند، هنگامی که صبح برمیخیزند اما هنوز در شهر و خانه و زندگی اونها امنیت حاکم باشه و یه عامل کوچکی نیاد، یه تکان زمین نیاد زیر و روشون بکنند؟ اینا یه بحثای جدی خداوند مطرح میکنه که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در شب ختم این محفل محترم انشاءالله بازگو خواهیم کرد. بر حال باید این لطائف و این نکات رو عزیزان دقیق فهمید. اینها رو نمیشه به شکل اجمالی و کلی و یه چیزی، نه، اینا رو باید با همون دقایقی که خود معصوم مطرح فرمودن با ظرافتش فهمید که اشتباه هم نکرد. نه، هر چیز رو با هر چی ارتباطش نداد. اگه پاتکچ گذاشته اونجا اینطور شده است، نه، باید اینا رو همونطور دقیق با همون شیوهی که خود معصوم مطرح، اما روشن و شفاف. اگر ما به سوی خدا بازگردیم، حکایت میشد که همون بیتی که اون روز خواندم خدمت دوستان در سوره انفال، صبح آقا چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. این معیار الهی و خداوند از خدا دوست می دارد که بندگانش بر اون منوال و مجرایی که او تدوین کرده است زندگی کنند تا نعمت ها و برکات اون هم درون و برونشون رو سرشار کند فی دنیا و الاخره. حیفم میاد بازم دعا نکنم، خدایا توفیق چشیدن طعم شیرین این حقایق و لطائف رو در فکر و نظر، در علم و عمل به همه ما ای صاحب قرآن عنایت بفرمایید.